تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لبخند تو خلاصه خوبی هاست. لختی بخند، خنده گل زیباست. پیشانیت تنفس یک صبح هست، صبحی که انتهای شب یلداست. در چشمت از حضور کبوترها هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست. فریاد تو تلاطم یک طوفان است، فریاد تو تلاطم یک طوفان. آرامشت تلاوت یک دریاست. با ما بدون فاصله صحبت کن، ای آن که ارتفاع تو دور از ماست. باز هم با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان آغاز میکنم برنامه امروز رو. سلام میگم خدمت همه شما خانم ها آقایان، در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. امروز سه‌شنبه هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. مهمان امروز ما کسی نیست جز حاج آقای نقویان عزیز. حاج آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز و نازنینتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. ایام ایام دهه فجر. قطعه شعری که ابتدای برنامه خوندم از دکتر قیصر امینپور، خدا رحمتش بکنه، در بس امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سروده بود که تقدیم مخاطبین شد. دهه فجر را میخوام برنامه امروز رو منور بکنیم به کلام شیوای شما و دهه فجر از نگاه شما، منتها یه مقداری مختصر باشه که به سوالات دوستان هم برسیم.
بله، دهه فجر یادآور دو حرکت بزرگ ملت ماست. یکی این که مردم ما دیدن از نوکری خوششون نمیاد، خواستن از زیر یوغ یک کسی که این ملت رو به بیگاری میخواست بکشونه و بر سر ما سلطه داشته باشه و ما رو نوکر و چاکر خودش فرض کنه. امام به ارتشی ها در یکی از سخنرانیاش فرمودن ما میخواهیم شما آقا باشید. بله. شما میخواهید نوکر باشید. تو ادبیات ما پره از مطالبی که مثلا یه تیکش رو بگم، حالا شما فرمودین خلاصه بگین. اون بیت معروف است: به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. بله. وقتی افراسیاب بند و تناب رو میاره به رستم میده که تو خود بند بر پای نه بی درنگ، نباشد ز بند شهنشاه ننگ. میگه بابا این تناب معمولی نه، اینو جناب گشتاز علا حضرت همایونی شاه شاهان فرستاده. مثل اینکه آقا با آمریکا میخوایم رابطه برقرار کنیم، با آنگولا که نیست که. خب مثلا آمریکا دیگه چنین چنان. رستم میگه که منو بند، تو مثل که نمیشناسی من کیم، حواست نیست. ندید از کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من. اگر جز به کام من آید جواب، منو گرز و میدان و افراسیاب. ببینید قصه یکیش این بود. تناب دومش هم که برای تاب خوردن، دو تا تناب به قول یکی از دوستان آقای رنجور لازمه، تناب دومی هم که این ملت گرفت برای اینکه این تاب انقلاب رو به حرکت در بیاره، تناب دین بود. واقعا این انقلاب دید. مردم دیدن آقا از در و دیوار این کشور داره بیدینی میباره، اون آقایی که میگفت آقا ننه ما قبل از انقلاب ما رو چادری تربیت کرد، من الان نمیتونم بچه هامو با حجاب تربیت کنم، نکنه قبل از انقلاب بهتر بود. نه ننه شما میدید که از در و دیوارم داره بیدینی میباره، خیلی زور زد اون روز. امروز اینقدر زور نمیخواد، شما امروز هیچی زور نمیزنی. بله برای اینکه این دختر محجبه بشه یه خورده باید زور زد خانم، یه خورده باید درست بازی کرد. این دنیا بازیه. ما تو روز پنجشنبه گفتیم که این قرآن میگه این نمد دنیا لعب، این دنیا بازیه، منتها تو این بازی باید خوب بازی کرد. بازی سرشکستنک هم داره، اشکنک هم داره، بله سرسری نه، منتها موازی باش بازید ندن. خود این حرف بازی دادن آدم ها، مثل که رو پهلوی اونور دنیا گفته بود بابای من جوانای تربیت کرد که رفتن جبهه جنگیدن، شما آخوندا ببین جووناتون همه معتادن. آره بابای تو تربیت کرد ارواح دیگه، چی بگیم دیگه آقا. خب این انقلاب، این دو تا تناب که انسان اون وقت بعد از سه گروه هم با این انقلاب مخالف بودن. من خیلی خلاصه همچین انرژی هستیوار بگم. یک گروه سلطنت طلب بودن چون جلو بخور بخور اونا گرفته شد. گروه دوم اینایی بودن که انقلابی بودن، منتها میگفتن انقلاب یعنی بعد بخور بخور به دست ما بیفته، ما بشیم رئیس. منافقین دیدن نه، مثل اونایی که همراه امام حسین اومدن وسط راه گفتن نه حضرت مسلم شهید شد و بدن مطهرش داره گردونه میشه و هوا پس و قصه ریاست و حکومت نیست، مثل این که به مام وزارت و صدارت نمیدن، اینا هم پس افتادن. یک گروه از اول کج فکرا بودن، اونایی که میگن آقا بذارید فساد زیاد بشه تا امام زمان تشریف بیاره، هر اسمی میخوان داشته باشن من کار ندارم. من بهشون میگم خب اگه اینجور باشه که رضا شاه بیشتر خدمت کرد چون اون فساد رو زیاد کرد، شما دارین خیانت میکنین چون اول خودت شروع کن، زن بچه تو بی حجاب بیار، خودتم برو دنبال عرق خوری قماربازی بفهمین داری فساد میکنی که امام زمان انشالله بیاد. چرا خودت تو زن بچه تو فامیلا تو هی جلسه میگیری، هی دعوت به تقوا میکنی؟ تو اصلا مثل که نمیفهمی چی داری میگی، یا تو هم یه چیزیت میشه. اینه که این سه گروه با انقلاب مخالف بودن. حالا زاد و ولد هم کردن، خورده بیشتر هم شدن دیگه، بالاخره ما 30 میلیون بودیم انقلاب کردیم، حالا شدیم اونا هم همینجور زاد و ولد کرد. ولی متاسفانه یک گروه هم به این گروه سه گروه اضافه شدن بعد از انقلاب. آقای شریعتی عزیز
کدوم گروه بودن؟ نسل سوم
دیگه اجازه بدید نگم دیگه، شما خب هم میگه شما تون صحبت نکن دیگه. حالا یادت قبلا
گفتم خب اینم مختصر بگی، مختصر بگم الان تو فرمکا میگم گروه چهارم کیان
بذار بگم حالا کی برنامه شما رو میبینه
یادت.
حالا من مختصر میگم گروه چهارم اونه هست که با بد عمل کردن ما انقلابیون به انقلاب بدبین شدن. بد عمل کردیم، کارهای بدی کردیم که نباید میکردیم، از مسئولین تا انقلابیون کوچه و بازار. منتها هر که بامش بیش برفش بیشتر، که مسئول بیشتر تو دیده سرشو تو برف نکنه، مثل کعب بگه نه ما که امام بارها از ملت عذرخواهی کرد، یادتونه این شبا دارن میذارن.
بله بله
ما خیلی وقتا باید بیم از ملت عذرخواهی کنیم، اشتباهاتمون رو جبران کنیم. وقتی این گروه چهارم مثل همون ابتدای انقلاب میپیمه، اون سه تا همیشه بودن، کاری با اونا نداریم و از خدا میخواهیم که خدا کمکمون کنه ما بتونیم این نهال انقلاب رو که با خونهای پاکی آبیاری شده و با دم مسیحای امام پرورش یافته برسیم به دست باغبان اصلیش که امام عصر علیه السلام.
انشاءالله. خیلی شروع خوبی بود. انشاءالله ایام مبارکتون باشه. انشاءالله همه دست به دست هم بدیم برای پیشرفت ایران سرفراز اسلامی. من میخوام با یک سوال حاجی نقویان رو غافلگیر بکنم. اگر بخوام یک نگاه اجمالی به برنامه امروز داشته باشیم، یک سوال در خصوص فعالیت اقتصادی یک شبهه ایجاد کرد، این رو من بعداً میپرسم بعد از این سوالی که عرض کردم، و بعد انشالله به تأمین اقتصادی میپردازیم. ما هفته های قبل قول دادیم،
یه اسمس هایی هم برای من اومد، یه پیامک هایی ببخشید از حرف های هفته گذشته که منم باید لابلا باشه. یه توضیح باشه. بدم که باشه. بینندگان عزیز
باشه موافقم. ما قول داده بودیم که راجع به تأمین اقتصادی صحبت بکنیم. حالا اونایی که فعالیت اقتصادی دارن این درآمدشون رو خرج زن و بچه‌شون نمی‌کنن، یعنی به زن و بچه‌شون روزی نمی‌رسونن، مخارج اونها رو تأمین نمی‌کنند. اینها چه دست افرادی هستند و در سیره نبوی با این گونه افراد چگونه برخورد میشه؟ اما اون سوال رو من می‌خوام از مهدی نقویان بپرسم.
یه خانم یه نامه داده 20 صفحه سر همین که شوهر من مرد خوبیه ولی خیلی خسیس، خیلی
داده بیداد،
وضع مالیش خوبه، با موتورگازی گاهی ما این ور و بر میره.
حالا راجع به صحبت بکنیم. امروز ان شاءالله تو بحث تأمین اقتصادی به این مسئله میپردازیم. اما اون سوالی که من عرض کردم، خانومی گفتن من دو پسر 15 و 17 ساله دارم و خیلی دوست دارم که اونها تربیت دینی بشن. ظهرها موقع نهار شبکه 3 رو تنظیم میکنم و برنامه شما رو، اما پسران من میگن سری شبکه رو عوض کن. وقتی میگیم آخه چرا، اونها میگن چون این روحانیون حرفشون با عملشون یکی نیست. شما چه پاسخی دارید؟
اولا من سلام عرض میکنم به این دوتا جوان عزیز و به مادر بزرگوارشون که محبت دارن به برنامه شما و ما. و از کدوم شهر فرستادن
دیگه اون تو؟ بله،
مخفی
بمونه، محفوظ باشه.
هر شهری هستن که ما بهشون
هر جو
سلام ویژه داریم. نه، میخواستم بگم که شهرهای مقدسی هن، التماس دعا بگیم برن حرم امام رضا، حضرت معصومه، حضرت شاه چراغ برای ما هم دعا کنن. و به این بچه ها میگم، به شما تبریک میگم که خیلی دقیقین واقعا و دنبال آدمایی هستین که حرف و عملشون یکی باشه. مواظب باشین تو زندگیتون هم همینجور. اولا مواظب خودتون هم همینجور باشین، فقط به ما نگید. آدم اول باید از خودش شروع کنه. و ثانیاً همه اینجور نیستن، همه رو با یه چوب نرونیم. ما رفته بودیم محضر آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، ایشون، بریم نماز تو همین ماه رمضان، بریم پشت سرشون نماز مغرب عشا بخونیم. وقتی داشتن وارد مسجد می شدن، تو مسجد 5-6 نفر باور کنید، همه حدود 5-6 نفر نشسته بودن. یه طلبه ای داشت، طلبه محلی، برای اینا روزه می خوند. ایشون تو سرما، هوا هم سرد بود اون شب، دماوند بود، عباشون رو پیچیدن به خودشون، وایستادن دم در مسجد، فرمودن نریم داخل، روزه اینا به هم میخوره، همینجا وای میسیم تا تموم شه. بعدم که از مسجد اومدیم بیرون، خب ما اونجا مسافر بودیم، اومدیم که ایشون رو زیارت کنیم، ایشون دنبال ما راه افتادن که من برم اول سوار ماشین شم. گفتم آقا ما وایستیم شما تشریف ببرین. فرمودن نه، شما مهمانین، مسافرین، اول من شما رو مشایعت بکنم تا دم ماشینتون. این پسر ما بنده‌زاده همراه بود، خیلی تعجب کرد، شگفت زده شد از این همه دقت. بعدم از در منزلشون تا مسجد، همون اتومبیل که داشتن رانندشون، 3 نفر رو عقب سوار کردن، به همه گفتن بیاین جامون میشه، 2 نفرم جلو، گفتن شما بیاین جلو، یه خورده جمع‌تر بشینیم همه جامون میشه. ما گفتن خب بنده میرم، شما ان شاءالله تشریف بیارین مسجد، در خدمتتون هستیم. ما جمع و جور نشستیم مزاحم ایشون نشیم و همه اینها برای ما درس بود. اینو بهش میگن حرف با عمل برابر، بلکه عمل از حرف بالاتر، چون اونایی که مثل حضرت یوسفن عملشون گاهی از حرفشون زیباتر. لقمان حکیم عملش زیباتر از حرفش بود، حالا یه وقتی یه حکایتی ازشون میگن. اولا که نه، ما روحانیون خیلی نازنینی داریم که واقعا اهل عمل هم. دیدیم، من دیدم تو زندگیم برخورد کردم. حالا به من شما چه کار داری که من حرف و عملم دو تاست؟ و سالسن ما 2 تا وظیفه داریم به قول یکی از دوستان. یه وظیفه حرف خوب زدن داریم، یه وظیفه عمل خوب کردن. حالا ما دکتر داریم، میاد با 1000 دلیل تو لابراتوار آزمایشگاه ثابت میکنه که آقا سیگار چیز بدیه، نکشین، برای ریه‌تون ضرر داره، برای نمیدونم گوارشتون، برای تنفستون سرطان چی میاره. بعدم خودش بنده خدا سیگار دود میکنه. خب حالا اگه این سیگار دود کرد، به تعالیمش ضربه میزنه. اون 2 تا وظیفه بود، یکی این که من باید خوب حرف بزنم، حرف خوب بزنم، یکی هم خوب عمل کنم. حالا اگه خوب عمل نکردم، شما به حرف من گوش کن، حرفم که حرف خوبیه. شما فرض کن یه نواری داره، به نوار که نمیگی آی نوار چرا خودت نماز نمیخونی. نوار دیگه، از قدیم هم گفتن نوار که پا نداره. خلاصه ما تو این 3 مرحله باید دقت کنیم و خدای نکرده باعث نشیم که یه حرف خوبم دیگه نشنویم.
بله، خیلی خوب، اینم نکته‌ای بود.
یه البته رابعاً هم داره که شما که با خدا میخواین ارتباط داشته باشین، بنده من که دینتون رو برای من یا کسی دیگه ندارین که. بله. شما یه گل رو بو میکنین، ولو اینکه باغبون بگه آقا این گل من پرونده، گل بیخود، یا میگه بابا چه حرفی میزنی، گل به این خوشبویی تو مثل که شامه نداری آقای باغبون. اگه باغبونم گفت گل بده، بازم شما گل رو دوست دارین.
آخه یه جوری هست که یه وقتا یک حرکتی، یک عمل ناشایستی خدا نکرده اگر از یکی از مبلغین و روحانیون ببینن، سر این رو میچسبونن به اسلام و آموزه‌های دین و تعالیم عالیه و سیره نبوی و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام، و اون وقت خیلی به چه خوبی نداره دیگه. حالا این باور درستی نیست.
ما هم باید بیشتر مواظب به خودمون باشیم، طبیعیه. من یه بار این مثالو زدم که یه بچه‌ای داشت میرفت پاش خورد به سنگی، سکندری خورد داشت میافتاد، یا آقای پشت سرش گفت آقای بچه به پا نیفتی. بچه نگاه کردید به به، یه حضرت آغاز، خیلی آغاز. گفت حاج آقا خودت نیفتی، ما بیفتیم طوری نمیشه، شما مواظب باش نیفتی، پشت سرت هزاران نفر میافتند. بله ما باید مواظب باشیم اگه ما افتادیم. باید من یه حکایت نیمه طنزی هم بگم. یه آقای سر خیابون منو دید، یه مرد جا افتاده بود تقریبا 40 چند ساله، خیلی اصرار کرد که حاج آقا یه نصیحتی به من بکن. گفتم والله من چی، نه من خودم باید نصیحت بشم. گفت نه خواهش میکنم شما یه پندی اندرزی به من بدید. گفتم گوش میدی عمل میکنی؟ گفت تلاشمو میکنم، سعی میکنم، ان شاء الله عمل کنم. گفتم باش. گفتم سرتو بیار جلو ورج. گفتم ما آخوندا رو زیاد دعا کن که ما آدم شیم. گفتم اگه ما خوب شیم همه خوب میشن. اینم نصیحتت، فراموش نکن.
خیلی خوب، خیلی ان شاء الله خدا شما رو حفظ بکنه. تو بحث فعالیت اقتصادی یک روایتی از رسول مکرم اسلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به دستمون رسیده که هفته قبل حاجی نقویان عزیز در موردش توضیح دادن، و روایت رو من میخونم که هر کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند، خداوند 40 سال عبادت او را باطل میکند. شما یک توضیحاتی ارائه دادید، شاید 50-60 تا پیامک از این دستی که الان عرض میکنم به دستمون رسید، مبنی بر این که آقا ما کشاورزیم، ما کارمون کاسبیه، چطور ممکنه که ما امید این که مثلا یک مقداری به این قیمت افزوده بشه و ما یک سودی نصیبمون بشه نداشته باشیم؟ اون وقت کارهای خودشون رو، درآمد خودشون رو، کاسبی خودشون رو در منافات با این روایت دیدن. پاسخ شما چی آی نقویه؟
بله روایتی خوندیم که اگر کسی آرزوی پیامبر فرمودن، اگر کسی آرزوی گرانی برای امت من بکنه، 40 سال نمازش رو خدا قبول نمیکنه. در حالی که ما خیلی همون آرزو داریم یه چیزی گرون بشه، زمینمون، خونمون، بله. فقط کشاورزام نیستن، ماشینمون گرون شه. یه کسی داده مثلا 2 تن رب گوجه خریده، خب این خورده گرون شه که مثلا سودی ببریم. خب اگه اینجور باشه که هیچی، کار مزار. این روایت یه تفسیری داره. البته من همیشه تلاشم اینه که اگر یه روایتی میخونیم واقعا اینو توضیح بدیم و بازش کنیم. به نظرم میاد اون هفته خوردیم به ثانیه‌های
آخر برنامه
و نشد، و چقدر خوب شد که چقدر خوب شد عزیزان با این دقت پیگیری میکنن. این خیلی برای من جای تعجب داره، قابل توجه. اونایی که میگن کی بابا تلویزیون جمهوری اسلامی میبینه، برین کشکتون رو بسابین. نه آقا میبینن، خوبم میبینن،
قربون، با دقت هم میبینن،
با دقت هم میبینن. شما یه خورده بی زحمت کشکتون رو بسابین ببینین که ملت دوست دارن. و حتی ما پیامک هایی داریم که آقای رکنی کارگردان خوب برنامه به من میفرمودن که درست گفتم، تهیه کننده، بله ببخشید، فیلم مگه کارگردان داشته باشه؟
البته ما کارگردان داریم، البته
داریم، بله ما البته باید فیلم بازی کنیم گاهی اینجا تو خوب باید بازی کنیم تو نقش خودمون. حضور شما عرض کنم ما عزیزانی برای ما پیامک فرستادن که تو 30 سال برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی این مفیدترین برنامه است که تا حالا ما دیدیم. خب حالا این قضاوت مردمه دیگه، من که نمیخوام.
الحمدلله دوستان عزیزم،
هیچ ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه، ولی این دقت
خودتون دیگه. بله ما معمولا این تعریف و تمجیدها رو نقل میکنیم تو برنامه، ولی واقعا هست، و این لطف هموطنان عزیزمونه که من همینجا ازشون تشکر میکنم.
بله واقعا این لطف بینندگان هست که شما رو و ما رو دلگرم میکنه. یادتون باشه من حدود 2 ماه پیش خواستم خداحافظی کنم، یعنی گرفتاری های خودم، و یکی از چیزایی که منو دلگرم کرد و پابند کرد همین پیامک ها و همین دقت ها و همین حضور مردم هست پای این برنامه ها، و حس میکنیم یه تکلیف و وظیفه داریم. بله حالا ما تاریخ مصرفمون هم دیگه تموم شد. آقای قرائتی خداحافظش کنه گفتی که ما شدیم خانم بزرگ، دیگه از ما زاییدن نمیاد، باید رفت سراغ جوونا، چون ایشون فرمودن ما عرض میکنیم. حالا قصه اینه که در این جریان آرزوی گرانی دو جوره. یه وقتی این کشاورز دلش میخواد زندگیش بگذره دیگه. درسته اگر فرض کنیم برنج کیلوی 1000 تومانی شد 1500 تومان، بگیم خب 500 تومان رفت روش الحمدلله، ولی همه اجناس هم 3 برابر رفت روش قیمتش، این که دیگه سودی نکرده بیچاره، که ضرر هم کرده، چون این پولو میخواد بگیره برای خونش یخچال بخره، تلویزیون بخره، فرش بخره، دخترش میخواد دو ماه عروس چه براش جهیزیه بخره، برای پسرش ازدواج کنه، یه مسافرتی بره، وقتی همه چی 3 برابر گرون شد، این که پس دیگه آرزو گرونی نیست که، این به تناسب بقیه اجناس پیش رفتنه. این میگه آقا این محصولی که من زحمت کشیدم این رو درآوردم، خرج کارگر و خرج زحمات خودم و قوت سالانم تا سال آینده دوباره این محصول به محصول دهی برسه، اینا رو به من بدی، من یه زندگی آروم داشته باشم، حشرم همیشه گروه نو هم نباشه، دخترم میخواد عروسه، من خجالت نکشم برم هی پیش این اون دست گدایی دراز بکنم. و آرزوی گرانی پس نداره. آرزوی گرونی یعنی کسی که وضعش هم خوبه، اینو گرفته گذاشته تو انبار، چه کرده چه کرده، بعدم میره هی اینور اونور با اینو ببین اونو ببین، دروغ هم گاهی میگه که این جنس بره بالا که یه پول حسابی به جیب بزنه، سرمایهش بشه دو برابر.
بعضی هم یه جنسی رو اصلا میگیرن با این نیت که تو بازار کم بشه، بعد اون وقت خود به خود این جنس گرون میشه دیگه، اون وقت حالا هرچی دارن رو میکنه.
بله اینه که این نظر بنزما که ما یه چیزی داریم که به اصطلاح نرخ سوقیه بهش میگن، در حالا سعر و سوق اصطلاحات فقهی ما، یا امروز مثلا بخوایم اسمشو بذاریم نوسانات جهانی بین المللی، که دست هیچ کی نیست، یک مثل یه طوفانی که داره میاد، کی میتونه جلوشو بگیره؟
مثلا بحران اقتصادی که
پشت، بله این بحران هایی که هست، این تابع این نیست که من آرزو کردم یک اتفاقی افتاده، من نمیخوام مسلمون جنسش، خب اگه این برنج گرون شد، این نمیدونم گوشت گرون شد، این تخم مرغ، شما اتفاقا از بنکدارها و تاجران متوسط و تاجران بزرگ بپرسیم که آقا وقتی جنس گرون میشه شما بیشتر سود میکنی یا ارزونه؟ میگم والله بالله وقتی ارزونه
فروششون بیشتره،
فروشمون بیشتره، حتی درصد سودمون هم بالاتره، حتی میگن منتها به شرطی که همه چی ارزون باشه، یعنی اگه من خونم رو ارزون فروختم میخوام یه خونه دیگه بخرم دیگه، اگه ارزون بفروشم گرون بخرم، خب اون که دیگه ضرر میشه دیگه. اگر همه چی به همین تناسب ارزون باشه ما اتفاقا بیشتر سود میکنیم و خوش از نظر روانی هم خوشحال تریم، همه میتونن میوه رو بخرن، اما وقتی گرونه گرونه گرونه، من که خریدم باید بذارم تو 3 تا پلاستیک، هیچ کی نبینه، هر کی آ دیدی حاج آقا چه میوه ای میخرن، نوبر بود آقا، کیلو 5000 تومان بود اینا خریدن، اما وقتی همه میخورن، حافظ به قول دوستمون چی میگه؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، میگه ای ساقی این شراب تو دور بزن. دور بزن یعنی چی؟
به همه بده.
یعنی به همه بده، به همه که بدی به منم دادی، اما وقتی نه تشریف بیار اینجا خدمت آقا همه نگاه میکنی شلد و زهرمارت بشید، این بعضی آخرش هم نفرینه یکیش میگیره دیگه، وقتی من هی بخور بخور کردم دیگران نتونستن، نفرینه یکی، آه یکی، عشق یکی در میاد، اینه که اتفاقا مردم، یعنی باید حدیث شکافته بشه تا معنی بشه.
بله.
ما معمولا آرزوی گرونی نداریم، معمولا آدمای عاقل آرزوی گرونی ندارن، خیلی آدمای اندکی هن که اونا، بله البته همین حدیث، اگر آرزو کردی که جنسی گرون شه که تو یه پول حسابی به جیب بزنی،
اینجا ما اصطلاح نبض بازار دست،
نبض بازار، اونایی که کالاهای انحصاری دارن، تجارتهای انحصاری، مثلا وا شرکت انحصاری فلان، این جنس رو این حاج آقای بازاری وارد میکنه، هیچ کسی همون باید از این بخرن، این قیمت هم دست خودشه، هر وقت خواست میاره بالا، هر وقت خواست میاره پایین.
خیلی خوب، اگر موافق باشید بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله با بحث تأمین اقتصادی بر اساس سیره رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم همراه ما باشید تا پایان برنامه.
بارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
خدایا چنان زمینگیر دنیامون مکن که وقت ظهور حضرت توان برخواستن نداشته باشیم. آمین یا رب العالمین. با برنامه سمت خدا مهمان شما هستیم در محضر حاج نقویان عزیز. تو این فاصله ای که یک میان برنامه می دیدیم، حاج گفتن که اجازه بدید ما به آداب تجارت بپردازیم. بحث تأمین اقتصادی یک بحث مفصلی است و مجال بیشتری می طلبه. حالا ما مطیع امر شما این بود. بله، همین آداب تجارت هم در واقع نکات خوبی من دیدم توش که قطعا مورد استفاده بینندگان عزیزمون هم هست. ما خدمتون هستیم.
اولا من عرض کردم چند تا پیامک برای من اومد از هفته گذشته، من اشاره بکنم. من هفته گذشته یا هفته پیشینش عرض کرده بودم که همچنان که کارفرما باید دقت داشته باشه، کارگرم باید درست کار بکنه. ما کارگرانی داریم که درست کار نمیکنن، یا گاهی به در ازای یه حقی که طلبکارن از کارفرما میان چوب لا چرخ کار میگذارن. یه دستگاه گاهی 50 میلیونی رو با یه
حساب کرده بودن.
بله. و بعد پیامک های اومد، یه آقای پیامک داد که ای ابو موسی اشعری.
ای بابا.
بله، خیلی عصبانی شده بودند و خدا ان شاء الله حفظشون کنه. البته منم جواب دادم که واقعا ببینین، من شما همه برنامه رو ببینین، یا بعضی برنامه رو نمیبینن، برای دیگران نصف نیمه نقل میکنن، اون بر اساس شنیده ها یه چیزی مینویسه و خوب نیست، یعنی عاقلانه و منطق میگفت. اولا اون خیال کرد یک کارگران یک شهر خاصی بودن که من گفتم من قبلا تو اون شهر بودم. اولا این یک تصور باطل، من در هفته گذشته 4 شهر بودم. یعنی اون هفته من که نگفتم کدوم شهر که شما به خودت گرفتی، نکنه که خب حتما شما جزو همون دسته بودی که به خودت گرفتی، این که درست نیست. بعد هم من همگانی گفتم ببینید در نگاه اسلام پیامبرم کارگره. پزشک وقتی میخواد دانشنامه‌شو بگیره مراسم تحلیف داره، سوگندنامه دارن پزشکان. سوگند خوردی که آقا تو این بیمار رو خوب مداوا کنی، فقط به فکر پول مریض نباشی. اگر بیماری تشخیص ندادی دست به قلم نبری، دارو ننویسی. اگر یه جای شک کردی تأمل کنی. اگر یه لحظه احساس کردی مریضی که عملش کردی باید نصف شب یه سرکشی ویژه بشه، نصف شب آنکال باشی، زنگ بزنی به پرستار که خانم برین فلان علائم حیاتی بیمار رو چک کنیم به من خبر بدین، من اینو دیروز عمل کردم، شک کردم یه وقتی چنین اتفاق نیفته. بله، شما کارگری باید درست کار کنی. فقط کارگر که کارگر کارخونه صابون سازی و ریسندگی و نمیدونم پشم بافی نیست که، شما به خودت گرفتی عزیز من. اون کارفرما هم باید عاقل باشه. ببینید ما هر دو طرف باید عاقل باشیم. کارفرما حق کارگر رو نمیده، چندر قازگاهی 50,000 تومان 100,000 تومان، بعد آقا دستگاه ما خراب شد، تقصیر خودته. هم کارگر باید تقوا داشته باشه هم کارفرما.
هر کدوم چه وظایفی
دارن. کارفرما باید بدون پیامبر فرمود تا قبل از اینکه عرق کارگر بخشکه حقوقشو بدین. حالا یه وقتی توافقی است میگیم آقا ماهیانه بهتون حقوق میدیم، خود این توافق کرد اشکال نداره، ما 30 روز عرقمون در اومد و خشکید، شما روز 30 میدین اشکال نداره، خودمون توافق کردیم. همین وقتی کارگر بهش میگه کارگر روزمزد،
بله،
کارگر هفتگی، کارگر نمیدونم 15 روزه، کارگر کنتراتی، کارگر پروژه‌ای، نه همه کارگره. بله. دیگه شما یه مهندسیه، من الان میبینم طرف میگه آقا ما رفتیم کار کردیم 6 ماه نمیده این حق ما رو. کارگر نجاری رفته خونه بابا کمد زده دکور زده چی کرده چی کرده، اینم گفته آقا یه هفته دیگه بر اساس اعتماد، یا چک داده حتی چک میبریم محل نداره. خب خونه چند صد میلیونی آقا ساختی، خب پول این کارگر رو بده، پول این نجار رو بده، پول این لوله‌کش رو بده، پول این برقکار رو بده، لباس دوختی بردی پول خیاط رو بده.
بله.
اینا و اون هم منتها باید درست کار بکنه. اینا دو تاست، نگم حق منو نداد من کارشو خراب کنم. من اینو دارم
کم بذاره،
این نباید کم بذاره.
بله.
یا ببینید گاهی طرف میاد میگه آقا حقوق ما کمه، یک معلم مثلا چون دولت به ما خوب حقوق نمیده منم خوب درس نمیدم به بچه. این درست نیست. چرا؟ تو قرار داد بستی که آقا با این حقوق من حاضرم بیام سر کار، تو برو حقوق تو به طلب، حقته. باید بگه آقا من همیشه گفتم باید به معلم اینقدر رسید. اگر ما به مدرسه و مدرس نرسیدیم باید به محبس برسیم، یا مدرس یا محبس. اگه بچه رو خوب تربیت کردیم اینقدر پلیس نمیخوایم، اینقدر قاضی، اینقدر زندان نمیخوایم. مگه تو همین برنامه بود نبود من گفتم بله. یکی از عزیزان به من فرمودن که ما 420 هزار تومن بابت نگهداری یک زندانی پارسال بوده در ماه. 420 هزار تومن هزینه نگهداری یک زندانی در ماه سال گذشته. شما این زندانی من چرا این بیچاره میره؟ مگه کی دلش میخواد بره زندانی بشه؟ بیکاری ریششه. البته یه دم از پرخوری، از سر مستی، اون عده اندکی که از سر مستی زده به کلشون رو بذاریم کنار، اکثریت شما برین ریشه یابی بکنین، هی میگه آقا پیفاف بزن پشه کشته بشه. بابا اینجا مردا به علاته داره پشه تولید میکنه، میلیون میلیون داره پشه، تو پیفاف میزنی 100 تا پشه رو میکشی. هنر کردی مردا رو بخوش کن، بیکاری رو در میکن، والا هی زندان رو زیاد کنی، هی قدرت های پلیسی رو، هی مراقبت های قوه قهریه رو. اون که انسان خودش بلد از یه جای دیگه، چون در بندی سر از روزن برارد. آدمی که رفت تو فکر شیطنت بهش فشار اومد از هر راهی باشه میره. ما باید عقلای قوممون یه خورده بشینن فکر کنن. این دنیا که داره حق بیکاری میده به پولش علاقه نداره، ذخیره ارزی سرش نمیشه، اینجوری نیست. فکر کردن، آینده نگری کردن، تامینات اجتماعی رو بردن بالا، امنیت اجتماعی رفته بالا. ما اینا رو باید فکر کنیم، همه مسئولین. حالا بنده که نه اقتصاددانم نه سیاستمدارم، ولی به قول عامیانه خودمون نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم. گاهی میریم تو این کشورا میبینیم با چه آرامشی مردم دارن زندگی میکنن. ما همینجا همش اضطراب داریم. بیا تا گل برافشانیم و می در
ساغر. چه پیامک پرباری بود.
بله خب حالا برسیم به آداب، که حالا چقدرشو برسیم. در صفحه 95 این کتاب نازنین همنامه، چون هنوز پیامک داریم، چه کتابی حاج آقا داره میخونه؟
ما هی زیرنویس میکنیم، بله. اعلام میکنیم الان. بله. باز من عرض میکنم به بینندگان خوبمون که به سایت شبکه سگ مراجعه بکنن، اسم کتاب و شماره تلفنی که میتونن کتاب رو تهیه بکنن هست اونجا.
بله. کتاب مراجعه بکنید. زیبای همنامه گلهای بهاری، سیره پیامبر اکرم هست که دوست عزیزمون جناب آقای سیدی به زیبایی این رو تدوین و تنظیم فرمودن. با مراجعه به 500 منبع، 500 منبع رو دیدن، تاریخی و حتی گاهی فقهی و حدیثی و روایی.
تا 3 دقیقه وقت داریم آقای نقد.
خب حالا تو 3 دقیقه 3 تا مطلبشو میگیم. یک، هرگاه سخن میگوین دروغ نمیگوین.
کیا جو تاجران دیگه؟
تجار.
بله.
دروغ نباشه تو کار تجارت. خونه رو میخوای بفروشی به آقا این فاضلابش 20 سال تخلیه نشده، این ماشین والا تابستونا جوش میره، الان که زمستونه مثل ساعت کار میکنه، من صد تابستون بیچاره. دروغ نگی اگه ازت پرسیدن. خیلی سخته البته. من یه جایی گفتم ماها دروغ نگیم خیلی مهم نیست، چون ما کاری نداریم، ما پاش نمیفته، ما میخوایم بیایم برنامه که میخوایم سر کلاس. اما دلال باشی و دروغ نگی خیلی مردی.
بعضی میگن دروغ نگی نمیچرخه.
نمیچرخه. این توهین به خداست. خدا میگه بابا چرخ دست من، چرخ و ولک. تو خیال میکنی با دروغ میچرخه؟
من میچرخونم.
من میچرخونم. تو دروغ بگو. بله میچرخه. دروغ من مثال زدم، دو تا مثال. یکی گفتم دروغ مثل گاز نوشابه است. پر میکنه لیوان زندگی تو. ولی یه چند دقیقه بعدم این همش خالی شد. گاز بود. دنبال سراب نباشین، دنبال آب باشین. گاهی هم دروغ مثل باز کردن قفلی است که کلید خودش نیست. کلید یه اشاره بکنی تیقی باز میکنه. وقتی کلیدش گم شد با میخ و چکش و عره و رنده و تیشه، بله در باز میشه، ولی میزنه صد جای دیگرم خراب میکنه. هرگاه سخن میگوین دروغ نمیگوین، و هر زمان امینشان قرار دهند خیانت نمیورزند.
نکته است.
خیانت نکردن تو کار مردم، تو فروش جنس به مردم، تو امانتداری جنس مردم خیلی مهمه. ما امروز نگران این اتفاقات هستیم و وقت تمام ظاهره.
وقت تمام. آخرش هم میخواید حالا بگید.
و اگر وعده دهن تخلف نمی کنن. آقا گفتی این ماشین غروب آماده است، تو رو از دباس غروب آماده کن.
نکته ایست.
اگه گفتی این لباستون، یه کسی لباس برده بود آقا خیاطی بدوزه، گفت آقا این لباسش مال شب عروسی من، لباس دومادیه. گفت چش. گفت آقا من نمیام بگی آقا بچه‌مون نمیدونم چی شد، برق رفت و نمیدونم تظاهرات بود و فلان و اینا. هی گفت نه آقا من میدوزم. گفت نه بگی آقا ختم مادر بزرگم بود و هی گفت نه. بعد گفت آقا اصلا لباس بده میخوام برم خود بدوزی.
آقا بسیار متشکرم. بعد خداحافظی بکنی، وقت رفتن خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. از شما هم متشکرم آقای نقویان، انشالله یک فرصت دیگه ادامه بدیم همین بحث و آداب تجارت رو و انشالله بحث تامین اقتصادی رو. همتون رو به خداوند متعال میسپارم، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و در پناه خداوند متعال. خدا پشت و پناه.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنچنان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از